بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت عزیزان و سروران گرانقدر هستیم با نامه 53 معروف به عهدنامه مالک اشتر علیه السلام که امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر این نامه رو نگاشتن و در واقع منشور مدیریتی مالک اشتر و منشور حکمرانی ایشون شد. نکته اول اینکه مخاطب این نامه کیست؟ آیا همونطور که مشهور شده صرفا مخاطب این نامه مالک اشتر رحمت الله علیه است؟ اگر دقت کنیم به جای جای نامه 53 به این نتیجه میرسیم که مسائل اعتقادی و در واقع مسائل مبنایی و پیشفرض ها و پارادایم ها یه مقدار کم رنگ تر است تا مسائل مربوط به قواعد، تکنیک ها، تاکتیک ها و راهبرد ها. بنابراین اگه بخوایم به لحاظ علمی بگیم، مخاطب نامه نه تنها مالک اشتر رحمت الله علیه نیست، چنان که مالک اشتر اساساً به در واقع فرمان روای مصر نائل نشد، بلکه در میان راه به شهادت رسید. بنابراین نه تنها مخاطب نامه مالک اشتر صرفاً نیست و نه تنها شیعیان و نه تنها مسلمانان صرفاً نیستند، بلکه همه افراد و همه مسئولین و همه مدیران و همه کارگزارانی هستند که تولی یک امر رو به عهده گرفتند، بلکه هر انسان با هر دین و آیینی، بلکه هر انسان بیدین و هر انسان لایکی هم میتواند از این نامه برداشتایی کند که در توفیق و رسیدن به اهداف مدیریتی خودش موفق بشه و بالاخره یک نفر مسئول یک سازمان، یک نفر مسئول یک تیم ورزشی، یک نفر مسئول یک گروه جهادی، یک نفر مسئول هدایت یک تعداد افراد و تربیت اونهاست. هر کسی که مسئولیت یک امر رو به عهده داره میتواند از زاویه مدیریتی به نامه مالک، به نامه 53 نگاه کند و از اون بهره برداری کند در جهت راقی شدن سبک مدیریتیش. این نکته یک. نکته دو، سند نامه 53 در واقع یک سند راهبردی است. راهبردی به چه معنا؟ بدین معنا که نه صرفا یک سری سیاست‌های نظری است که در خلاء و به صورت انتزاعی تدوین شده و نه صرفا یک سری مسائل تاکتیکی و تکنیکی است، بلکه یک سند انضمامی است که توسط کسی نگاشته شده که علاوه بر وجود اشراف علمی به اشراف عملی و عملیاتی هم در واقع مزین هست. امیرالمومنین علیه السلام، اگر من به عنوان یک محقق دون مدیریتی بخوام به این نامه نگاه کنم، این نامه را یک سند راهبردی میدانم که توسط کسی نوشته شده که کاملا اشراف عملیاتی و اشراف اطلاعاتی به همه جوانب و ابعاد مدیریت جامع رو دارد و این چنین فردی میتواند سندی بنویسد که قابلیت اجرا رو داشته باشه، چرا که پاشنه آشیل امروز میشه گفت کشور ما و بسیاری از سازمان‌های ما سند بسندگی است. یکی از دلایل سند بسندگی سازمان‌های ما این است که اسناد اساساً قابلیت اجرا و پیاده سازی ندارد. بر اساس همین نکته و بر اساس همین آسیب شناسی، یکی از ویژگی‌های مهم این نامه که ویژگی دومش هست این است که این نامه کاملاً قابلیت اجرا و پیاده سازی را در سطح سازمان و در سطح مدیریت داراست. اگر بخوام مثالی بزنم از یک امر راهبردی و یک سند راهبردی و یک مقوله راهبردی، میتونم قبل از البته این مثال تو پرانتز عرض کنم، متاسفانه رایج شده در بین خیلی از مسئولان و مدیران، اینکه راه امر راهبردی امری است کلان، به ظاهر کلان، امری است که در واقع به ظاهر تأثیر خیلی زیادی باید داشته باشد، امری است که نمیدونم فراگیری خیلی زیادی دارد، اما اگرچه همه این موارد درست است، اما ممکن است امر راهبردی یک امر فوق العاده ریز باشد، یک امر فوق العاده ریز و جزئی باشد در ظاهر، اما آینده و دوراندیشی عمیقی در اونان نهفته باشد. اگه بخوام مثالی بزنم، میتونم مثال امام رحمت الله علیه رو بزنم که وقتی که یک خبرنگاری در زمان امام رحمت الله علیه یک مصاحبه صورت داد با یک خانم، از این خانم پرسید که الگوی شما در زندگی کیست؟ این خانم گفت الگوی من یه شخص اوشین، که یک شخصیتی بود که اون زمانها در واقع سریالش پخش میشد توی تلویزیون. امام رحمت الله علیه این موضوع ریز رو و به ظاهر جزئی رو سریعا واکنش نشون دادن و همون زمان مسئولین وقت مربوطه صدا و سیما رو به شدت توبیخ کردن، بلکه بهشون هشدار دادن اگه باز هم تکرار بشه مسئولان مستقیم امر برکنار میشن. در ظاهر این موضوع یک موضوع ریزه، اما اگر درون بیندیشیم یک موضوع فوق العاده راهبردی و فوق العاده دوراندیشانه بود که از سوی امام رحمت الله علیه اجرا شد و در واقع تذکر داده شد. اینم نکته دو. نکته سه، چرا میگوییم این نامه یک ناسند راهبردی است که حالا یه بخش رو عرض کردم. در جای جای این نامه میبینیم که نکاتی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید کاملا جنس و سنخ انضمامی دارد، نه انتزاعی، به گونه ای نیست که در واقع قابلیت اجرا نداشته باشد، بلکه کاملا انضمامی است. انضمامی یعنی چیزی بین سیاست‌ها و اسناد بالادستی که ما در این نامه می‌بینیم مسائل مربوط به اعتقادات تا حدی مطرح می‌شود، نه اینکه مطرح نمی‌شود، اما مثلا به عمق و گستره‌ای که در مثلا فرض کنید خطبه اول نهج البلاغه یا خطبه 82 نهج البلاغه هست، به این عمق بررسی نمیشه. خب تو این دو خطبه‌ای که عرض کردم مسائل مربوط به توحید، مسائل مربوط به معاد، مسائل مربوط به هستی شناسی به شدت مطرح میشه، اما در این نامه ما بیشتر مسائل مربوط به اصول در واقع متداول و آیین کشورداری رو میبینیم. صرفا مبانی و پیشفرض‌ها و در واقع به قول فلاسفه قضایای تئوریک رو نمیبینیم. بنابراین سند انضمامی چیزی است بین اسناد بالادستی اعتقاداتمون و بین تاکتیک ها و تکنیک ها و در واقع سطح عملیات. در واقع اگه ما سطح سازمان رو به سه سطح تقسیم کنیم، سطح بالادستی و سطح مدیریت عالی، سطح دوم سطح در واقع میان رده و سطح آخر سطح عملیات. سند انضمامی چیزی است ما بین سطح عالی سازمان که اسناد سیاست ها، سیاست گذاریه، و سطح عملیات سازمانی که در واقع کاملا کف میدون داره این اتفاق میفته. سند انضمامی چیزی است ما بین این دو سطح. لذا ما الان مشاهده میکنیم که همکنون بسیاری از کتاب هایی که تو حوزه مدیریت حتی در داخل نوشته شده، چون صرفا تئوریک و نظریه و توسط یک فردی که تجربه نکرده و قول معروف علم حضوری ندارد به مباحث، بنابراین اثر چندانی رو روی مخاطب نمیگذاره. بلکه اگر یک مدیر بخواد مثلا یک کتاب مدیریتی رو برداره به عنوان راهنمای عمل خودش استفاده کنه، نمیتونه استفاده کنه. چرا؟ چون توسط کسی نوشته نشده که اون فرد تجربه کافی داشته باشه. بنابراین الان توی غرب هم مرسوم شده کتاب‌هایی که مملو از مطالعه موردی یا کیس استادی یا بست پرکتیس هاست. امروزه تکست‌بوک‌های در واقع حوزه مدیریت و اساساً علوم اجتماعی بیشتر به این سمت رفته که یک بخش کوچکیش تئوری‌ها و نظریه‌های انتزاعی است و یک بخش گسترده و وسیعیش کیس استادی ها و مطالعات موردی و به قول معروف بست پرکتیس ها، یعنی اون سازمان ها و اون مدیرانی که یک مدل نظری رو برداشتن تست کردن روی یک سازمان. شما مثلا نظریه روابط انسانی التون مایو رو که نگاه کنید، خب التون مایو یک دانشمندی بود، این نظریه چگونه شکل گرفت؟ این نظریه با آزمایش‌های واقعی روی یک سری کارمند شکل گرفت که التون مایو اومد سه مرتبه یک سری از کارمندان رو تست کرد. چگونه؟ اومد گفت در گام اول نور اتاق کار این کارمندان رو کم زیاد کرد، دید بازدهی اینا رفت بالا. در گام دوم اومد نور اتاقشون رو کم کرد، دوباره بازدهی رفت بالا. در گام سوم اومد کاغذ دیواری در واقع چسبون، دوباره دید چه نور اتاق کم بشه چه زیاد بشه، چه امکانات برای این افراد کم بشه چه زیاد بشه، بازدهی این افراد میرود بالا. بنابراین نظریه روابط انسانی که در واقع دائرمدار بحث توجهه، التون مایو این نتیجه رو گرفت که لزوماً افزایش امکانات و رفاهیات مادی باعث ارتقای بهره‌وری کار کارگران نمی شود و کارمندان نمی شود، بلکه آن چیزی باعث افزایش بهره‌وری و افزایش ساعت کار مفید کارمندان می شود که توجه مدیر به کارمندش اتفاق افتاده باشه. هر جا که مدیر به کارمندش توجه کرد، که در واقع این مثالی بود که می‌خواستم عرض کنم در قالب یک فرایند عملی یک نظریه تئوری ایجاد شده و این نظریه قابلیت پیاده سازی و کاربردی سازی رو دارد. ضمن اینکه خب امیرالمؤمنین علیه السلام از حیث عصمتشون و از حیث اشرافشون به تمامی جوانب یک انسان در واقع اشراف دارن و همین باعث شده که این در واقع نامه نه تنها برای افرادی که حکمرانی میخوان بکنن، حکومت داری میخوان بکنن، مدیریت میخوان بکنن مفید باشد، بلکه برای همه محققانی که در حوزه های مختلف علوم اجتماعی یا سوشال ساینسز و به قول ایرانی علوم انسانی، اهم از روانشناسی، اهم از علوم سیاسی، اهم از فرهنگ و ارتباطات، اهم از حقوق میخوان فعالیت کنن، در جمیع این علوم اجتماعی و به قول ایرانی علوم انسانی کاربرد دارد. این نکته سه. و نکته چهارم این که فرایندی که و ساختاری که ما در این نامه میبینیم، فرایند و متدولوژی تربیت یک مدیر کارآمد و اثر بخش است. در واقع من امروز نمیخوام راجع به بحث‌های هستی شناسانه و معرفت شناسانه بحث کنم، بلکه میخوام صرفاً به صورت متدولوژیک و روش شناسانه بحث کنم. عرض کردم تو این نامه بحث‌های هستی شناسی و بحث‌های معرفت شناسی هست، اما کمتر است نسبت به بحث‌های ساختاری و فرایندی و در واقع حکمرانانه و حکومت داری. اون از زاویه مدیریت و از زاویه ساختار و از زاویه فرایند میخوام امروز یه نگاهی داشته باشم به این نامه، ببینم متدولوژی تولید یک مدیر کارآمد و اثر بخش از منظر امیرالمؤمنین علیه السلام، نه به عنوان امام من، بلکه به عنوان یک فردی که اشراف کامل علمی به جمیع نظریات و اشراف کامل در واقع عملی دارد و اون از اون دست مدیران نیست که صرفاً پشت میز نشسته باشه و تصمیم گیری کرده باشه، بلکه امیرالمؤمنین خودش دائماً، خب احادیث فراوانی از سیره ایشون، از حضورشون در بازار، از حضورشون در واقع جنگ های، حالا حداقل جنگ های سگانه که در دوران خلافت ایشون هست، خودشون همیشه در متن و متن میدان بودن و صرفا عرض کردم در خلع به تحریر این نامه نپرداختن. اینم نکته چهارم. نکته پنجم، تلاش میکنم تو این نامه، همونطور که سبک این نامه از منظر حقیر اینجوریه که عمدتاً از مباحث پارادایمی گذرا امیرالمومنین علیه السلام عبور کردن، اگرچه سویه هایی از مباحث پارادایمی مباحث هستی شناسان وجود دارد، اما بیشتر به مسائل مربوط به اصول، قواعد و در واقع تکنیک ها و راهبردها پرداخته شده و یه سری فرمول های حتی کاملا عملیاتی و به قول معروف کف میدانی ارائه شده. این که عرض کردم از زاویه علم مدیریت، اول ببینیم مدیر کیست، اول مشخص کنیم موضع خودمون رو. مدیر چه کسی است؟ خب حداقل 10 تا 12 تا تعریف تو حوزه مدیریت انجام شده. مشهورترینش برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل، رهبری و نظارت است برای رسیدن به یک سری اهداف از پیش تعیین شده. خب مشهورترینش اینه که در واقع هم اصول مدیریت درش هست، هم تعریف مدیریت. اما از نظر من مدیر و یعنی کسی که مسئول انجام کاری است که برای انجام اون کار یک سری منابع و یک سری سیستم ها به او سپرده شده، یک سری ظرفیت ها به او سپرده شده و او موظف است از این منابع و سیستم ها و ظرفیت ها حد اکثر بهره برداری را انجام دهد برای انجام آن کار. بنابراین من اینجا کاری ندارم چه کاری سپرده شده است، اینجا به اون نمیپردازم که چه کاری سپرده شده است، راجع به کیفیت اون کار نمیپردازم. خب برخی از در واقع مواضعی که در این نامه هست مربوط همون کار هست، مثلا کار قضا، کار نیروهای مسلح و قصلا هزا. اما من به اون کار، به اینکه چه کاری سپرده شده است، الان فارغ از اون میخوام بحث کنم. راجع به کیفیت آن کار، یعنی سوال اصلی اینه که کیفیت مدیریت، مدیریت یک کار و کیفیت پذیرفتن مسئولیت چگونه باشد که حد اکثر بهره‌وری را داشته باشد. هرچند الان حداقل 6 تا سبک داریم که برای تولید علم اسلامی به ویژه علوم اجتماعی عرض کردم، علوم اجتماعی اسلامی، روانشناسی اسلامی، ارتباطات اسلامی، اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی، خب سبک های مختلفی در داخل کشور ما داریم. خب یه سبک که معروف ترینشه و تقریبا اکثر کتب حوزه علوم انسانی اسلامی به ویژه حوزه مدیریت اسلامی و روانشناسی اسلامی از این سبک پیروی کردن، سبک تزئینیه. یعنی چی؟ یعنی آمده اند و اصول و مبانی علم اجتماعی غربی رو گرفتن به عنوان آنچه که قبول است، مورد قبول است، کاملا قبول کردن و به قول معروف وحی منزل تلقی کردن. برای این موارد یک سری تزئینات آیه‌ای و روایاتی ذکر کردن. مثلا اومدن گفتن توی ادبیات غربی برنامه ریزی یکی از اصول اساسی مدیریت است، اما آیا در ادبیات اسلامی هم هست؟ آمدن و یک حدیث مثلا التدبیر قبل العمل یؤمن کمن ندم، اومدن گفتن خب برنامه ریزی در اصول غربی یکی از اصول مدیریت اسلام، یکی از اصول مدیریت است، و چون ما برای این برنامه ریزی یک روایتی داریم به نام التدبیر قبل العمل یا امری که من ندم، پس بنابراین برنامه ریزی یکی از اصول مدیریت اسلامی هم هست. خب این سبک کاملا انفعالیه. یعنی ما باید دائما منتظر باشیم ببینیم غربی ها چه چیزهایی تولید میکنند، برای همان مواردی که غربی ها تولید میکنند ما هم یک سری آیه و روایت پیدا کنیم و به آنها بچسبانیم و تزئین کنیم و در قالب علم انسانی اسلامی تحویل جامعه علمی بدیم. خب این سبک کاملا سبک غلطیه. چرا؟ چون تو غرب بر اساس یک فرهنگی شکل گرفته که برنامه ریزی یکی از اصول است. اما آیا در اسلام هم برنامه ریزی یکی از اصول اولیه مدیریت است؟ بله، برنامه ریزی مهم است، در اسلام هم مهم است. استنادم میکنن مثلا به اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، نظم معنا میکنن به برنامه، بله مهم است، اما در کنار سایر اصول چه جایگاهی دارد؟ سوال اصلی اینجاست که زیر سوال میبره این در واقع سبک تقلیدی و سبک تزئینی رو. یکی از سبکهای معروف دیگه سبک تهذیبیه، دوباره اینم انفعالیه. سبک تهذیبی برای استفاده از علوم و تولید علوم انسانی اسلامی چیه؟ سبکی است که در واقع دوباره ادبیات غربی رو اتخاذ میکنن دانشمندان، یک سری از دانشمندان، و آنها آن مواردی که با اصول اساسی اسلام منافات ندارد آنها رو اتخاذ میکنن و به عنوان اصول علوم انسانی اسلامی ارائه میدن. مثلا آیا اصل سازماندهی حدیث نقضی دارد در اسلام، یا آیا آیه نقضی دارد در اسلام که سازماندهی رد کند؟ میگوییم خیر، آیه نقضی ندارد. بنابراین اگر نقضی ندارد و تناقضی در اسلام برای آن پیدا نمیشود، در آموزهای اسلام پیدا نمیشود، ما هم به عنوان یکی از اصول اساسی مدیریت اسلامی آن را قبول میکنیم. اما اگر نقضی پیدا کردیم برای این موارد، اگر نقضی برای این موارد در آموزهای اسلام پیدا کردیم، آنها را کنار میزنیم. سبک تهذیبی. آیا درست است؟ اینم باز میشه انفعالی. اما نقطه قوتی که توی این نامه میتوانیم ببینیم، به ویژه برای حوزه مدیریت، عرض کردم یک منشور کامل حکمرانی، اما من دارم از زاویه مدیریت بهش نگاه میکنم. نقطه قوتی که میتوانیم در این نامه پیدا کنیم این است که امیرالمومنین علیه السلام دارد یک الگوی تأسیسی ارائه میدهد برای علم مدیریت اسلامی. امیرالمومنین دارد تأسیساً نظام مدیریت اسلامی را تدوین می کند. امیرالمومنین تأسیساً نظام حکمرانی اسلامی را در واقع تولید می کند. شما فارغ از هر گونه ادبیات غربی می توانی با یک نظام جامع و کامل از مدیریت در نامه 53 روبرو شوی. و این در واقع به نظر حقیر که یک محقق عرض کردم دون مدیریتی هستم، یکی از نقاط قوت این نامه هست. من خودم خیلی دنبال یک الگوی تأسیسی بودم، یعنی خسته شده بودم از این سبکای مختلفی که تو حوزه مدیریت اتخاذ میشد، همش هم اکثرا دارمدار ادبیات غربی بود. خب حداقل الان 10 تا تکست بوک داریم تو حوزه مدیریت اسلامی، اما کدام یک از این تکست بوک ها تو حوزه مدیریت اسلامی و کتب درسی از مبانی شروع کرده به تأسیس یک مدیریت در واقع جامع؟ یعنی شالوده مدیریت اسلامی دارد، بنای مدیریت اسلامی دارد، مبنای مدیریت اسلامی دارد، اگر تشبیه کنیم به یک ساختمان، نازوکاری مدیریت اسلامی دارد. کدومش اینجوریه؟ خیلی ضعیف کار شده. اما اگر ما از دید مدیریت و از دید نظریه پردازی، فرایند نظریه پردازی در مدیریت اسلامی دقت کنیم، یک نظریه کاملا انضمامی و راهبردی و تأسیسی در حوزه مدیریت اسلامی، بلکه در حوزه علم انسانی اسلامی نامه 53 هست. این هم یه نکته. خب اما بریم یه مقداری هم وارد در واقع متن بشیم. اون مواردی که به زعم و ظن حقیر سویه مدیریتی دارد اونا رو عرض کنیم. نکته اول که تو جای جای این نامه هم ما میبینیم این که تزکیه و تهذیب نفس از اهم مواردی است که امیرالمومنین میفرماد برای مدیر از واجبات است. برای یک مدیر تهذیب نفس از واجبات است. چند بارم ذکر کرد امیرالمومنین علیه السلام با دلیل و در واقع مدرک، با استدلال، که چرا در واقع تزکیه مهم است. خب امام رحمت الله علیه هم در کلامشون هست که برای مدیر تهذیب نفس واجبه، نه تنها برای مدیر، بلکه برای همه افراد تا قبل از اینکه به یک مسئولیتی برسن. تعبیری که ایشون دارن میفرمان وقتی که افراد به مسئولیت رسیدن وقتشون کمتره برای پرداختن به خودسازی و تهذیب نفس. بنابراین مدیری میتواند یک مدیر شایسته باشد که تهذیب نفس کرده باشد، از قبل تدبیر کرده باشد، از قبل شهوات خودشو در واقع کنترل کرده باشد، مهار کرده باشد، رذائل رو حذف کرده باشد از وجودش، فضائل رو کسب کرده باشد. به عنوان مثال در همون آوان نامه امیرالمومنین فرماید و امره او ان یکسر نفسه و عند شهوات. باید در وقتی که با شهوت ها روبرو میشی باید نفستو، جلو نفستو بگیری، باید مقاومت کنی، باید نفستو بشکنی. و یزع عند الجمعات، از وساوس شیطانی و وساوس نفسانی باید نفستو مهار کنی، کنترل کنی. فإن النفس أمارة بالسوء لا ما رحم ربي. این نفس تو دائما داره تو رو به سمت بدی ها میکشونه، کما اینکه در قرآن کریم هم همین آیه هست، در داستان حضرت یوسف علی نبی نو علی و علیه السلام. همچنین ان الانسان لا یفجر امامه، انسان اگه کنترل نفس خودش نداشته باشه دائما میخواهد در واقع جلوش باز باشه، آزاد باشه، هیچ بندی نداشته باشه، هیچ تقیدی نداشته باشه. خب امیرالمومنین فرماید یک مدیر، برای یک مدیر مقاومت در برابر وساوس نفسانی و شیطانی از اهم امور است. فملک هواک، افسار نفس خودت رو در اختیار بگیر، تملک کن، نفس خودت رو دست شیطان نده. و شح به نفسک اما لا یحل لک، خودداری کن از جایی که در واقع حرام خدا میخواد حلال بشی یا حلال خدا میخواد حرام بشی. نکته دوم که بازم خیلی تأکید شده توسط امیرالمومنین علیه السلام این که اگر برای دین یک ستونی است به نام نماز، الصلات و عمود الدین، برای دینداری اسلامی و حکومتداری اسلامی هم یک ستونی است به نام توده مردم مسلمان. در واقع توده مردم مسلمان هستند که ستونها و ارکان محکمی برای حکمرانی هستند. مردم چه گناهکار باشند، چه اسیر باشند، چه آزاد باشند، چه با تقوا باشند، در نزد تو مردم پیش خدای متعال آبرو دارن، عزت دارن. در نفس تو نباید مردم حقیر و دون شمرده بشن. و ان الناس، جای جای این نامه می‌بینیم که امیرالمومنین می‌فرمایند حواست به حرف مردم باشه، یعنی ببین مردم چگونه تو رو قضاوت میکنن. در آبادانی شهرها دقت کن، در اینکه بین تو و مردم حجابی نباشد دقت کن. در جای جای این نامه می‌بینیم و ان الناس ينظرون من امورک فی مثل ما کنت تنظر فیه من امور ولات قبلک. ببین تو وقتی که میخوای بری تولا کنی، در واقع این پست مدیریتی رو منصوب بشی تو این پست مدیریتی و ولایت یک سری مولا عنهم رو به عهده بگیری، ببین مردم راجع به تو همون حرفایی رو خواهند زد که در مورد قبلی ها میزنن. بنابراین ببین چگونه قضاوت میکنن قبلی ها رو، از اون قضاوت هایی که میکنن، از اون در واقع ناخوشی هایی که دارن از ولات قبلی برحذر باش. و یقولون فیک ما کنت تقول فیهم، در مورد تو همون چیزایی میکنن که در مورد قبلی ها گفتن. بنابراین دقت کن. و انما یستدل على الصالحین بما یجر الله لهم على السن عباده. صالح، تو ببین میخوای اصلاح کنی، به نظر خودت اصلاحگری، به نظر خودت صالحی، به نظر خودت اصلاح طلبی، ببین مردم چی میگن. مردم مسلمان بنده، علا السن عباده، اگر مردم میگن این مدیر مدیر به درد بخوری نیست، این فرماندار فرماندار به درد بخوری نیست یا هست، مردم مسلمان، مردم متدین، اگه اینو میگن خب در واقع اصلاح کن خودتو. اگه رویه تو رو تایید میکنن خب تقویت کن این رویه رو. و اشعر قلبک الرحمت للرعیه، جوری با مردم برخورد کن که سلوحه کارت رحمت و محبت باشه. یعنی چی؟ اگر مردم رو، اگر ای مدیر، اگه کارکنانت رو به واسطه پستت، چون حداقل سه دسته صلاحیت برای مدیران ذکر میشه تو ادبیات مدیریتی، صلاحیت فردیه، صلاحیت انتصابیه و صلاحیت رهبری، اگر از حیث پست دستو ترسیدن و حساب بردن، خب این تا وقتی که پستو داری به تو احترام میذارن. در واقع احترام به تو احترام به شخص تو نیست، احترام میز و صندلی و پستته. اما اگر به واسطه اون محبت ورزی که تو داری، به واسطه اخلاق نیک تو، به واسطه رفتار خوب تو، به واسطه اصلاحگری تو به تو احترام میذارن، قطعا این در واقع خلق و خوی رهبری پس از پست هم به تو به ارث خواهد رسید و مردم همون حساب رو از تو خواهند برد. و المحبت لهم، محبت کن بهشون و لطف بهم، ولا تکونن علیهم سبوان داریان تقتنم اکلهم. تو چند تا روایت دیگه هم داریم، تو ببین این پستی که میخوای قبول کنی، ببین بهش طمع داری، به چشم طمع داری که آقا من برم تو این پست بشینم، غنیمت ببرم، حق مدیریتم زیاد بشه، قدرت روانی کنم، حکمرانی کنم. به چه دلیل میخوای بری تو این پست قرار بگیری؟ میخوای بری خدمت برسونی یا میخوای بری مثلا حق مدیریتت بره بالا؟ دلیلش چیه؟ اگه میخوای بری حق مدیریتت بره بالا، همینه، سب انزاریه، تو یک درنده هستی که چشم دوختی به بیت المال. اما اگه میخوای بری خدمت برسونی، خب این رویه رو تقویت کن. نکته دومی که در واقع نرم خوی و عفو و محبت و رحمت و دوباره امیرالمومنین تأکید میکنه، میفرماند ولا تندمن علی عفو ولا تبجحن به عقوبه. ببین اگه از کسی گذشتی، اگه گناهکاری در گذشتی، هیچ وقت اظهار پشیمانی نکن، تو کار درستو کردی با جمیع شرایط. ولا تبجحن به عقوبه، از اینکه یکی رو یه آدم خطاکار و گناهکار رو عقوبت میکنی به وجد نیا، دوچار سرور نشو. ولا تسرعن الى بادرت وجدت منها مندوحه. اگه میتونی یه خشمی تو مهار کنی، کف نفس کنی، اونو مهار کن. در خشمی شدن روی نیروهات، روی کارکنانت، روی ارباب رجوع، روی مردم شتاب مکن. معمولا افرادی که خشمگین میشن از استطاعت و توانمندی تصمیم سازی و تصمیم گیری سازنده محروم میشن. چرا؟ چون یه خشمی جلو چشمشون رو میگیره که نمیتونن در واقع درست تصمیم بگیرن، بر اساس واقعیت تصمیم بگیرن. ولا تقولن انی مؤمرون آمرون فعطا. متاسفانه یه ضرب المثلی هم تو خیلی از در واقع کارمندا وجود داره، من مأمورم و معذور. هیچ وقت امیرالمومنین فرماد اینجوری برخورد نکن، به ارباب رجوع نگو من مأمورم و معذور پس تو باید اطاعت کنی اون کاری که من میگم. عذرشو بپذیر، اگر نمیتونه در واقع یه کاری بهش گفتی نمیتونه انجام بده، از پسش بر نمیاد، به استدلال قلبیش گوش بده، ببین چی میگه، ببین چه مشکلی داشته. نگو من مأمور و معذور پس باید اطاعت کنی، این حرف منو باید در واقع این باری که گفتم باید برداری. اگه این کارو بکنی فعین ذالک ادغال فی القهر، اگه این کارو بکنی باعث میشه دلت فاسد بشه، باعث میشه دیگه الا من اطلا به قلب سلیم نباشی، باعث میشه دلت قلب تور سیاهی بشه، نعمت هم از دستت بره. انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فی هوا. نسبت به کسی که دوستش داری سعی کن این دوست داشتنه باعث نشه در تصمیم تو، در تصمیم گیری تو ترجیح ایجاد کنه، باعث نشه در تصمیم گیری تو ترجیح ایجاد کنه. خدا به داد ما برسه. اگر ما خودسازی نکرده باشیم کی میتونیم بفهمیم که این تصمیم گرفتیم به خاطر خب به یه شخصی بوده یا به خاطر بغض یه شخص دیگری بوده؟ آیا این کسی به ما خوبی کرد، این خوبی کردنش باعث میشه ما در تصمیم گیری هامون به نفع اون تصمیم بگیریم یا نه به نفع حق تصمیم بگیریم؟ آیا اگر کسی به ما بدی کرد و دشمنی کرد همیشه به دنبال اون هستیم ولو به ناحق پاسخ این دشمنیشو بدیم یا نه این دشمنیش به کنار، کارش به کنار، حق هم به کنار، احترام حق واجب تره یا نه ما حواسمون هست که حب و بغض رو دخالت بدیم، حب و بغض شخصی رو دخالت بدیم. ولیکن احب الامور، من فقط اون مواردی که سویه مدیریتی و میتوانم برداشت مدیریتی کنم خدمت عزیزان عرض میکنم. ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق. اگر مردد شدی تو، اگر مردد شدی بین یک کاری که بین یک تصمیمی که نفع این تصمیم به خواص میرسه یا به عوام جامعه، اگر مردد شدی که این تصمیم که میگیری نفعش بیشتر برای خواص یا برای عوام، کدومش انتخاب کن؟ آیا میگی که خواص رکن حکومت منن؟ آیا میگی این خواص هستن که میرن مثلا پروپاگاندا ایجاد میکنن علیه من یا له من؟ آیا میگی این خواص هستن که میتونن عوام راضی کنن؟ یا نه میگی من نفعی رو انتخاب میکنم که پوشش حد اکثری داشته باشه، رضایت عمومی ایجاد کنه؟ کدومشی؟ اگر گفتی میرم سراغ خواص، امیرالمومنین میفرمه اینجا غلط پیش رفتی، باید بری سراغ عوام. و اما فی العدل، ببین از لحاظ عدالت پوشش بیشتر و حد اکثری داشته باشد. خیلی جالبه که امیرالمومنین اینجا به عوام اینقدر احترام میذاره. متاسفانه تو جامعه ما برخی موارد میبینیم که نفرسانی به خواص بسیار بیشتر از نفرسانی به عوام الناسه. و اجماع لرضا رعیه، رضایت رعیت و عوام الناس واجبتر است از رضایت خواص. دلیلش هم امیرالمومنین فرمود فان سخط العامه یجب برضا الخاصه. اگر عوام از دست تو ناراحت شدن، خشمگین شدن، اون رضایتی که برای خواص ایجاد کردی اون از بین خواهند برد، بنابراین به تو نفعی نخواهد رسید اگه خواص رو انتخاب کردی. و ان سخط الخاصه یغتفر معرض العامه. اگه تصمیم گرفتی که خواص ناراحت شدن از دست تو، خشمگین شدن، ولی عوام رضایت پیدا کردن، راضی شدن از این تصمیم، همون رضایت عوام میپوشاند خشمگینی خواص رو. ولیس احد من الرعی اثقل علی الوالی معونه فی الرخاء، اون کسی که خواصه بارش رو تو سنگین تره، حواست باشه، یعنی باری که رو تو ایجاد میکنه سنگین تره. و اقل معونه لو فی البلا، اگه این موقع جنگ پیش اومد، بلایی پیش اومد، فتنه پیش اومد، همون خواص زودتر تو رو تنها میذاره، فایده و استفاده که به تو میرسونه بسیار کمتره. و اقل معونه لو فی البلا و اکرل الانصاف، اگه تو انصاف به خرج دادی اکراه داره، بدش میاد، اون خاص اون افراد خواص بدش میاد. و اسال بالالحاف، برای اخذ منافع مادی بسیار به تو اصرار میکنه. یعنی مثلا دو نفر هستن، یکیشون خیلی اصرار میکنه که آقا مثلا حقوق منو ببر بالا. اگر واقعا حقت و روزیت هست، خب، و اون فردی که داری بهش میگی آدم منطقی هست، آدم عدالت گستری هست، حتما این کارو میکنه. و یکی هم هست پیگیری نمیکنه، خیلی میگه آقا من وظیفه‌مو انجام میدم، اگر خدا مصلحت بداند این در واقع منافع رو من میرسونه. اما میگه خواص کسانی هستن که به شدت اصرار میکنن به تو که آقا منافع منو زیاد کن، حقوق منو زیاد کن، نمیدونم حق فلان منو زیاد کن، حق مدیریت منو زیاد کن، اینجا چرا فلان شد، دائما اصرار میکنه. اینا خواصن که به درد تو نخواهند خدا میره المؤمنین. و اقل شکرا عند الاعطاء، حتی اگه بهشون هم دادی، اگه گفتی که آقا این حق مدیریت تو رو مثلا من افزایش دادم، این مثلا فیش تو رو من افزایش دادم، این حکم تو رو من افزایش دادم، ازت کمتر تشکر، کمتر سپاسگزاره. نه اینکه طرف تشنه سپاسگزاری باشد، نه، بلکه قدر نخواهد دانست، یعنی اون پست رو هم، اون حقی که بهش دادی اون رو هم ضایع خواهد کرد. و ابدا عذرا عند المن، اگه بهش ندی، ممانعت ایجاد کنی به دلایل منطقی، معذرت خواهیش خیلی کنده، یعنی اگر اشتباه هم بکنه از تو عذرخواهی نخواهد کرد، از تو معذرت خواهی نخواهد کرد، کنده. و از عفو صبر عند ملمات الدهر، در بالا و پایین هایی که تو روزگار اتفاق میفته به شدت صبرش کمه، سریع میبره، سریع از اعتقاداتش بر میگرده، سریع از نظرات حق بر میگرده. و انما عماد الدین، ستون دین تو اصل سیاست ورزی و حکمرانی و جماع المسلمین، همون عوام الناس هن، همون رعیت هن، و العدت للاعدا، اون کسانی که میان میجنگن با در واقع دشمنان تو، العامت من الامه، همون عوام الناس هن که تو فکر کنی عوام الناس هن. فلیکن ثقب که لهم و ملک ما هم، تمایلت به سمت اونا باشه، تصمیمی که میگیری به درد اونا بخوره. اگه توی سازمان یه تعداد زیادی مثلا افراد دونن، مثلا نیروهای خدماتی هستن، نیروهای شرکتی هستن، مثلا نیروهای تأسیساتی هستن، خب اینا خیلی منفعتشون بیشتره تا یه دز افرادی که ممکنه مثلا پستهای بالاتری داشته باشن اما کارآمد نیستن. امیرالمومنین میفرماد خیلی حواست به این نیروهای خدمات و تأسیسات و مثلا شرکتی باشه که به ظاهر در دکور اگه بخوایم نگاه کنیم و در پیشانی ماجرا هیچ جایگاهی ندارن. خب فرد میاد تو سازمان کارش انجام میده، میره مثلا رونمایی میکنه، مثلا نمیدونم یه چیزی افتتاح میکنه، اما پشت صحنه کیا بودن؟ پشت صحنه همون عوامی بودن که اومدن کارهای پشتیبانی انجام دادن، کارهای خدماتی انجام دادن. اونا رو امیرالمومنین فرمود حواست باشه، اینا کمکت میکنن، به اونا گرایش داشته باش. اگه میخوای پاداشی بدی بیشتر حواست به اونا باشه، چون اونا منافعی که عمدتاً و عموماً میبرن تو سازمان نسبت به اونایی که در پست‌های بالاتر قرار دادن منافعشون کمتره. پس اگه قرار یه جایی پاداشی بدی حواست بیشتر به این افراد باشه. نکته بعد، تا اگه توی پست مدیریتی قرار گرفتی، معیارت برای قرابت و نزدیک شدن به افراد چه باید باشه؟ آیا بگی که من چون مثلا این علمی زیاده میرم سراغش؟ آیا چون این پستش بالاست میرم سراغش؟ آیا چون با فلان سازمان و فلان فرد ارتباط داره میرم سراغش؟ ملاکت چی باشه برای اینکه تو سازمان به یک سری افراد نزدیک بشی، از یک سری افراد دوری کنی. امیرالمومنین فرمود ولیکن عبد رعیتک منک و انشاهم عندک اطلبهم لمعایب الناس. اونایی که خیلی عیبجویی میکنن، هی دائما میان میگن فلانی فلان کارو کرد، دائما عیوب مردم رو به قول اون عارف بزرگوار و اهل دل، اگر وارد زندگی مردم بشی و خیلی تجسس کنی قطعا یک سری موارد ناخوشایندی پیدا میکنی، کما اینکه اگه ما زمین رو هم بکنیم ممکنه به یک سری کرم ها هم برسیم. بنابراین اگر افرادی هستن که میان پیش تو هی ابجوی اینو اونو میکنن، سعی کن از اینا دوری گزینی. اگه دائما دارن عیوب یک سری از افراد رو میگن، این از این افراد دوری کن، چون یه سری عیوب ممکن است برای این افراد مثلا اشکال نداشته باشد که رونمایی بشه ازشون، اما این عیوب نزد تو نباید در واقع پرده سترش پاره بشه، باید نزد تو مستور باشه این عیوب. نکته بعدی که فرمودن در خصوص ارتباط با ارباب رجوع و کارمند امیرالمومنین، اطلق عن الناس عقدت کل حقد. آقا جون هر کینه‌ای داری، هر بغضی داری، بیا کنار. یه سخنی هست از رهبر معظم انقلاب که تو دوران ریاست جمهوری مثلا یک سری اختلاف نظرها با یک سری افراد داشته، ولی وقتی که ایشون به رهبری منصوب میشن، ایشون فرمودن دیگه من پدر اون مجموعه هستم، من دیگه اختلاف نظراتم باید کمترین تأثیر رو داشته باشه رو من. این افراد که قبلا مثلا فرض کن من راهشو نمیدادم مثلا بیان تو محل کارم، الان دیگه من حکم پدری دارم. شما که الان این پست مدیریتی رو گرفتی، منصوب شدی، شما دیگه حکم پدری داری نسبت به یک سری افراد و نسبت به یک سری ارباب رجوع. اگه کینه ای داری از اینا خودتو نجات بده. کینه و حقد و بغض از سایر افراد و از سایر کارمندان فقط خودتو اذیت میکنه. آزاد کن دلتو. یعنی شما هر چی تو دلت کینه داشته باشی با اون که ضرری نمیرسه، فقط خودتو داری اذیت میکنی. خب رها کن خودتو. و اطلق، خیلی زیبا، اطلق، رها کن، ان الناس عقدت کل حق. هر کینه ای که از مرد، اگه تا قبل از اینکه مدیر بشی طرف مثلا یه بدی به تو کرده، الان مدیر شدی اون بدیشو ببخش، پرده ستو دروش قرار بده، کینش از تو دلت قطع کن، آزاد کن. ولا تعجلن الى تصدیق ساعین فان الساعقاش. اگه افراد خبرچینی هی میان پیش تو، خبرچینی اینو اونو میکنن، فلانی فلان کارو کرد، بهمانی فلان کارو کرد، اینا رو اصلا بهشون ترتیب اثر نده. اگه امروز اومدن گفتن که مثلا من فلان نامه رو ارسال کردم، متاسفانه فلانی رفته این نامه رو مثلا خراب کرده، باعث شده که این مطالبه‌ای که من داشتم محقق نشه، بعد یکی اومد زیرا به این موضوع رو زد، گفت آقا فلانی رفته گفته این نامه مثلا فلان عیب رو داره، فلان مشکل رو داره، این نامه رو انجام نده، این نامه ترتیب اثر نده. اگه یه سری افراد داره که هی پیوسته میان خبرچینی میکنن، سخنچینی میکنن، این افراد رو بذار کنار، اصلا به حرفاشون ترتیب اثر نده، ولو اون که درست میگن. این افراد خب معمولا خودشون هم در پوشش یک سری آدم خیرها قرار میدن که امیرالمومنین عرض کردم به دلیل اون اشرافی که به تمامی ابعاد علمی و ابعاد نظری و تجربی دارن فرمودن و انتشبه به ناسهین. این افراد خودشون در قالب خیرخواه جا میزنن، میان با تو صحبت میکنن. معروفن اون افرادی که در واقع به سخن سخنچینان خیلی راحت ترتیب اثر میدن، افراد دهنبین. الان اومد فلانی فلان حرف رو زد، سریع تصمیمش عوض شد، 2 دقیقه دیگه فلانی فلان حرف رو زد، دوباره تصمیمش عوض شد، هیچ ثبات رأی نداره. خب اگه قرار یه تصمیم مهم بگیری، تو فرایند کارشناسیش این تصمیم مهم رو انجام بده، نبین اینو اون چی میگن و بر اساس حرف اینو اون در واقع عمل کنی، که تو قرآن کریم سوره حجرات هم داریم ان جاءکم فاسق به نبأین فتبینوا. اگر یه فاسقی، یه فردی اومد به تو یه خبری داد، فتبینوا، برو تحقیق کن، کارشناسی کن، راحت ترتیب اثر نده. که اگر به این افراد راحت ترتیب اثر بدی، ممکنه یه سری اتفاقات بیفته که عواقب جبران ناپذیری داشته باشه، کما اینکه شأن نزول این نامه هم که پیامبر یک فردی رو در واقع اعزام کرد جهت اخذ وجوهات شرعیه، این فرد سری اومد به پیغمبر فرمود که این افراد، افراد این قبیله و افراد این طایفه گفتن ما وجوهات شرعیه رو نمیدیم. خب یه سپاهی آماده شد که بره به جنگ اینا، ولی امیرالمومنین علیه السلام رو قبل از اینکه این اتفاق بیفته این کار انجام بده، پیامبر اعزام کرد و رفت امیرالمومنین کارشناسی کرد، دید نه، موضوع این نیست، موضوع چیز دیگری است. و همین موضوع نزدیک بود که یک خطرات جبران ناپذیری رو برای در واقع حکومت اسلامی ایجاد کنه. نکته بعد، معیارهای گزینش و انتخاب مشاور در نزد تو چه باید باشد؟ خب بحث مشاوره تو قرآن کریم هم زیاد بهش پرداخته شده، یعنی آیات مهمی رو بهش پرداخته شده، و شاور هم فی الامر فان ذلک من عزم الامور. اگه خواستی مشاور بگیری، چه انتخابی، چه معیارهایی باید داشته باشه این مشاور تو؟ بعدش هم معیارهای انتخاب وزیر رو میگه. ولا تدخلن فی مشورته که بخیل، به سه نفر، از سه نفر تو مشاوره نگیر. این سه نفر تصمیمات تو رو به شدت تحت شعاع قرار میدن. اول بخیل، فردی که بخل داره، یعنی اینکه آن چیزی که دارد به دیگران دوست نداره داشته، به دیگران دوست نداره بده، این فرد بخیله. از افرادی که بخیل هستن مشاوره نگیر، دست بده ندارد این فرد. یعدلو بکه عن الفضل، اگه از این فرد بخیل مشورت گرفتی، باعث میشه که دستی که دهنده هست از تو بگیره. یعنی اگه قبلا تو بخشش میکردی به نفر، مثلا پاداش میدادی، مثلا کارت هدیه میدادی به فردی، این میگه آقا میترسونه تو رو، نه این کارو نکن، منابعمو تموم میشه، فلان میشه، بهمان میشه، تو رو باز میدارد از اینکه دست بده داشته باشی، دست اعطا داشته باشی. و یا دو کل فقر، کما اینکه تو قرآن کریم هم داریم، این فرد تو رو به فقر وعده میده، میگه اگه این کارو کردی منابعمون تموم میشه، فقیر میشی. ولا جوانن یدعفک عن الامور، از فرد ترسو مشاوره نگیر. اصلا فرد ترسو به درد رفاقت هم نمیخوره، چون بالاخره یکی از در واقع تبعات رفاقت مشورته. از فرد ترسو مشاوره نگیر. چرا؟ چون ریسک پذیری تو رو به شدت کاهش میده. اگه تو میخوای مثلا یه کار بزرگ انجام بدی، اگه فرد ترسویی باشه، ریسک پذیر نباشه، تو رو باز میداره از اون کار. آقا بیا مثلا یه بازبینی اساسی فرض کنید روی مثلا ساختمون فلان بخشمون داشته باشی، اگه فرد ترسو به تو مشاوره بده، تو رو باز میداره از این کار، میگه نه این خیلی معونه داره، نمیشه، خیلی کار داره، شکست میخوریم، فلان بهمان. بنابراین از فرد ترسو مشاوره نگیر. ولا حریصن یزین لک شره بالجو، از فردی که حرص میخوره، طمع داره، حریصه، از اون مشاوره نگیر. چرا؟ چون این فردی که حریصه، طمع داره، باعث میشه که اگر شما یه کاری خاصی بکنی که منفعت داشته باشه برای عموم، حتما به فکر منفعت خودش هم باشه، هرس میخوره، میگه آقا پس نفع من چی شد، پس نمیدونم مزایای من چی شد، پس پست من چی شد، من چه نفعی میبرم از این قصه. و این البخل و الجبن و الحرس، بخل و ترس و هرس، غرائز شتا یجمع و سوء الظن بالله، اگه این کارو بکنی توکل تو رو هم زیر سوال میبره، اعتمادی که به خدا داری زیر سوال میبره، نسبت به خدا برای تو سوء ظن ایجاد میکنه. بنابراین اثرات مشورت گرفتن و تبعات مشورت گرفتن از این افراد در واقع ترسو و بخیل و حریص خیلی تبعات بدیه، یعنی هم تبعات مادی داره، هم تبعات معنوی. نکته بعد، معیارهای انتخاب و گزینش وزیر. خب امیرالمومنین خیلی دقیق وزیر و مشاور رو از هم جدا کرد. کما اینکه کارگزارا رو جدا کرده، قوه قضایی رو جدا کرده، قوه مقننه رو جدا کرده. وزیر با مشاور چه فرقی میکنه؟ مشاور کسی است که صرفا مشورت میدهد، قدرت اجرایی ندارد، اصطلاحا بستیت ندارد، اما نفوذ دارد. اما وزیر کیست؟ وزیر کسی است که هم قدرت اجرایی دارد و هم نفوذ دارد. بنابراین معیارهایی که امیرالمومنین برای مشاور فرمودن، برای انتخاب مشاور فرمودن، با معیارهایی که برای انتخاب وزیر فرمودن کاملا متفاوته. و ان شر وزرائک من کان للاشرار قبل که وزیرا. ببین نگاه به سابقه این افراد بکن. اگه کسی رو میخوای وزیر انتخاب کنی، حواست باشه تو دولت‌های قبلی و حکومت‌های قبلی وزیر جور و وزیر ظلم نباشد. اگه تو سابقهش وزارتخونه ای رو داره که در دوران اسلام باعث کسر شأن اسلام شده، باعث ظلم شده به مردم، باعث زیر پا گذاشتن عدالت شده، این افراد رو انتخاب نکن. چون این وزرا، ادامه فرمان، چون این وزرا شریک جرم حکام جور بوده. و من شرکهم فی الآثام، و من شریکهم فی الآثام، اونایی که شریک بودن توی بدیهای حکومت قبلی. بنابراین اگه دقت کنید امیرالمومنین نفرماید، نمیگم وزیری که بد انتخاب نکن، اون که جدا، میگم اگه فکر میکنی یه وزیری هست که وزیر به ظاهر کارآمدیه، اما تو دولت‌های قبلی، دولت‌های جور وزیر بوده، سابقه داره، اونا رو هم انتخاب نکن، اونا رو هم بذار کنار. معیار بعدی که امیرالمومنین میفرماید که در واقع در ادامه همین معیارهای انتخاب و گزینش وزیر هست، میفرماید یک کسانی انتخاب کن که دوراندیش باشن، همه جانب نگر باشن. ممن لم یعاون ظالما علی ظلمه، کسانی باشن که معاونت در ظلم ظالم نداشته باشن. ولا آثما علی اسمه، شریک جرم گناهکار نباشن. منظور گناه در واقع گناه صرفا شخصی و فردی نیست، بلکه گناه سازمانی. یعنی شاید بشه گفت ما یه تقوای فردی داریم، یه تقوای سازمانی داریم. شاید یه جایی ما تقوای سازمانی ایجاب کنه که یه کاری انجام بدیم، ولی تقوای فردی اون ایجاب نکنه. باید در واقع فرد بتواند این تشخیص را بدهد که در کجا باید تقوای سازمانی داشته باشه، در کجا تقوای فردی. این تقوا هم در واقع باعث ایجاد فرقان میشه. در قرآن کریم میفرماد یجعل لکم لهم فرقانا، هر کسی که تقوا پیشه کنه خداوند معیار تمایز حق و باطل رو به او اعطا میکنه. من یتق الله یجعل له فرقانا. معیار بعدی اولئک اخف و علیک معونه، هی بار رو دوشتو نذارن، بلکه بار رو دوشتو بردارن. اگه یکی هست هی دائم میاد میگه، مثلا فرض کنه یه تصمیم میخواد گرفته بشه تو سازمان، مثلا یه خرید تجهیزات میخواد اتفاق بیفته، اگه من به عنوان مدیر مثلا فرض کنید یه بخشی، مدیر اداری یه بخشی، هی دائما میرم به موافقم میگم آقا تو برو مثلا این خرید تجهیزات انجام بده، کاراشو بکن. خب این که چه وزیری شد، چه مدیری شد؟ شما مدیر و وزیر شدی که یه باری رو برداری از رو دوش مدیر موافقت، نه اینکه هی دائما براش بار ایجاد کنی. پس این هم نکته مهمیه که کسی رو بذار که خودش ببره و بدوزه، کسی رو منصوب کن در پست وزارت که خودش ببره بدوزه و در چارچوب هایی که قبلا معین کردی حرکت کنه. و احسن و لکه معونه، خوب بتونه به تو یاری بده، خوب بتونه تو رو معاونت کنه. و احنا علیکه عطفن، تو رو دوست داشته باشه، بهت محبت کنه. و اقل لغیر که الفا، یعنی وابستگی و تعلقش به دیگران کمتر باشه تا تعلقش نسبت به تو. فتخذ اولئک خاصتاً لخلواتک و حفلاتک، جلسات اندرونی تو با این افراد بگیر، چرا؟ چون میدونی هم اینا محرم اسرارن، حافظ سرن، همین که اگه کاری بهشون بگی میرن در احسن وجه به احسن وجه انجام میدن. نکته بعدی که امیرالمومنین میفرماد ولا توله محاوبتا و اثره، خیلی مهمه. اگر معیار انتصاب تو، اگه خواستی توی پستای زیر دستید یه پست مثلا رئیس اداره به یکی بدی، یکی منصوب کنی به عنوان یک رئیس اداره، یه پست مدیریتی بهش بدی، خیلی باید حواست جمع باشه، خیلی باید حواست جمع باشه که ارو ترحم نباشه، بگی آقا این مثلا خانواده داره، گناه داره، بذار من این پست رو بهش بدم یه مقداری مثلا حقوقش بره بالا. خیلی حرکت اشتباهیه که متاسفانه این موضوع تو برخی از جاها سرایت کرده که میری مثلا میگی خب چرا این آقا رو انتخاب کرد، این که خیلی ناکارآمده، میگه گناه داره، یا مثلا من خجالت میکشم، رو درواسی دارم باهاش، یا مثلا این فرد فردیه که ارتباطات داره با فلان جا، اگه من این فرد رو منصوب کنم اینجا باعث میشه یه قراردادی برای من ایجاد کنه که برای من خیلی منافع مادی داره. امیرالمومنین فرمان اصلا با هنچی معیارهای ورود نکن، ولا توله محاوبتن و اثره، اصلا معیار گزینه شدین نباش، از رو ترحم نباش، از حیث منافع مادی نباش، از حیث اینکه میره برات قرارداد جور میکنه نباش. نکته بعدی سابقه و تجربه خوب و نیکو، و توخه منهم اهل تجربه الحیا. اگه فرد انتخاب میخوای بکنی، منصوب بکنی، حواست باشه فرد مجرب باشه، آزمون داده باشه، آزمایش شده باشه، تجربه داشته باشه و تجربه تجربه موفقی باشه. این نباشه که بیا یه فردی رو انتخاب کنی که تو پست‌های قبلیش دائما با شکست مواجه میشده، دائما منابع سازمانی رو اتلاف میکرده، دائما چالش داشته، دائما دعوا داشته، دائما زیر دست ها ازش شکایت داشتن. ببین تجارب قبلیش رزومش به چه شیوه است، رزومه حسن و نیکویه یا نه یه رزومه در واقع خرابه. ول حیا، حیا داشته باش. اگر فرد از خدای خودش تو خلوت حیا کنه، قطعا تو جلوت هم طوری تصمیم میگیره که خدا رو در نظر گرفته باشه. اگر فرد حواسش به امر مولاش باشه، امر خدای متعال باشه، و نیتش نیت الهی باشه، به امر مولا بخواد این کار انجام بده، این فرد قطعا توی تصمیم گیری های مدیریتی هم حواسش هست، همیشه سلوهای خودش قرار میده. من اهل البیوتات صالحه، ببین اهل اصل و نسبش چجوریه، ببین خانوادتا آدم اصل و نسب داریه، اهل اصلاحه یا نه، آدم های خوبی هن اما اهل اصلاح نیستن، اصل و نسبشون اصل و نسب خوبیه، آدم های مهذبی هن، آدم های مزکایی هن، اما اصلا به لحاظ اصلاحگری هیچ به قول معروف جنب و جربوزهی ندارن. نکته بعدی که دوباره امیرالمومنین تو معیارهای گزینش مدیران می فرماید ثم لا یکن اختیارو که ایهم علا فراستک واستنامتک و حسن ظنک. ببین مالک، اگه خواستی مدیری رو منصوب کنی یه جایی، از رو حسن ظن نباشی، بگی آقا من به این آقا حسن ظن دارم، یا بگی که نه من هوشم، آیکیوم میگه این آدم آدم خوبیه، مدیر خوبیه، یا نه بگی که من خوشبینم، این کار رو انجام میده، میتونه به اسپس کار به امیران میتونم. اصلا اینجوری انتخاب نکن، این انتخاب عن علم نیست، انتخاب عن جهلنه. چه انتخاب عن علمنه؟ امیرالمومنین میفرماد وقتی که در واقع این فرد رو آزمون کنی، آزمایش کنی، تجربهش رو ببینی، اصل و نسبش رو ببینی. اگه بخوای به آیکیو خودت یا مثلا به خوشبینی خودت یا به حسن ظن خودت اکتفا کنی، حواست باشه یه سری افراد میان خودشون رو یه جوری پیش تو تزیین میکنن، یه جوری خودشون رو جلوه میدن که آدم های خوشخدمتی هستن، آدم های ناسعی هستن، آدم های خیرخواهی هستن، و اگه تو اینا رو تو کار آزمون نکرده باشی نمیتوانی انتخاب کنی، اینا موفق نخواهند بود، ریسکش خیلی زیاده. بنابراین عزل و نصب مدیران سیستم میخواد و اهمیت وجود سیستم تو عزل و نصب مدیران مضاعفه، به شدت زیاده ضرورت وجود سیستم در عزل و نصب مدیران. وجعل رأس کل امر من امورک رأسا منهم لا یقهر و کبیرها ولا یتشتت علیه کثیرها. کسی و مدیر یک کاری بذار که از بزرگی کارا نترسه و تشتت کارا اذیتش نکنه، بلد باشه سازماندهی کنه کارا رو، کارای مهم و از کارای غیر مهم در واقع تشخیص بده، به خاطر پرداختن به کارای در واقع غیر مهم از کارهای مهم نمونه. کسی رو انتخاب کن که نترسوندش زیادی کارها. نکته بعد، معیارهای انتخاب معاونه. معیار انتخاب مشاور رو گفت، وزیر رو گفت، یه تعدادی از معیارهای معروف مدیران رو گفت. حالا چه کسی میتونه معاونت باشه؟ معاونت یعنی کسی که برای تو عون داشته باشه، معونه داشته باشه، به تو نزدیک باشه و بتونه تو رو تعاون کنه، همکاری کنه، و این همکاریش خیلی بیشتر از وزیر و معاونه. ثم یکون آثرهم عندک اقولهم به مر الحق لک، چیزی که متاسفانه تو خیلی از مدیران ما نمی‌بینیم. کسی رو به عنوان معاونت و به عنوان اقربایت انتخاب کن که زبونش در حرف حق زدن تلختره، یعنی نترسه حرف حق رو تزئین نکنه که بگه من این حرف حق رو یه جوری بزنم به مدیر که بعدش نیاد. نه، حرف حق رو آنجوری که هست به تو بزند. زبونش در گفتن حرف حق تند و تیز باشه به تو، این خیلی به درد تو میخوره. اگه این اینجوری نباشه، مکانیزم اینجوری نباشه که این فرد نتواند حرف حق رو آنجوری که هست به تو بزند، تو در تصمیم گیریات دچار اشتباه میشی. چرا؟ چون واقعیت رو در نمیابی. الان وضعیت تو سازمان به شدت مثلا متشنجه، ولی وزرات و معاونات و مدیران بیان یه جوری جلوه کنن، نه جناب مدیر همه چه خوبه. هست توی تاریخ که تا وقتی که حمله کردن به یه جایی، وزیرانش هنوز میترسیدن به سلطانشون و شاه اون زمان بگن که لشکر دشمن تا پشت در قلعه اومده، هنوز میترسیدن بگن. نه، میگفتن همه چی خوبه، اوضاع خوبه، تا وقتی که دیگه وارد شدن و به اسارت گرفتن اون سلطان رو. بنابراین خیلی تبعاتش سنگینه. اگه ما به عنوان یک مدیر حرف حق رو، تلخی حرف حق رو بر نتابیم، که از این یه اصلی برمید به عنوان اصل انتقادپذیری که چون وقتمون تموم شده، حالا در خدمت دوستان هستیم اگه در واقع سوالی هست. اگرم نه، من سعی کردم، یعنی سعی همه ما باید به این گونه باشه که تا میتوانیم خودمون رو کنار بذاریم تا امیرالمومنین چشمه جوشان معارف رو برای ما در واقع جلوه کنه و این سخنان رو ما بدون حجاب یک شارح بتونیم بفهمیم، که اینم نیاز به قلب سلیم داره، که امیدوارم خود امیرالمومنین علیه السلام به حق این شبها باعث شده باشه که در واقع ما بتوانیم یه مقداری از فرمایشات ایشون رو اینجا بازگو کنیم. بله، یه سوالی پرسیدن، بزرگواری آیا میتوان این نامه را برای هم مدیران و حاکمان چه در پست‌های مهم و پست‌های جزئی اجرا کرد؟ ببینید، قرآن کریم میفرماید چی؟ قرآن شفاء للصدور. قرآن شفاست. شفا برای کی معنا داره؟ شفا برای کسی معنا داره که درد داشته باشه. من همون اول عرض کردم، من به عنوان یک محقق مدیریتی دارم میپردازم، من تو حوزه نظریه پردازی در مدیریت مشکل دارم، درد دارم، میخوام اینم امیرالمومنین نسخه‌ای که میپیچه چیست. بنابراین سعی کردم با درد بیام سراغ امیرالمومنین تا بتونم نسخه شفا بخش از امیرالمومنین بگیرم. اگر ببینید تو هر پستی قطعا همه این نامه برای همه مدیران جایگاه داره، اما یه سری از مواردش دیگه بلاواسطه اصلا جایگاه داره، فرمول عملیه. مثلا یه جایی که امیرالمومنین فرماد تو جلسه بگیر با ارباب رجوع، خب فرمول عملیه دیگه، برای کی؟ برای اون کسی که مدیره، یه سری ارباب رجوع داره، یه سری در واقع کارمند داره، فرمول دیگه. من به عنوان یک مدیر میگم این یک فرموله. بنابراین اول باید درد رو روشن کنیم. ببینیم مثلا فرض کنید یک حاکمی هست خیلی دوست داره چاپلوسی کنه، امیرالمومنین اینجا نسخه داره، میگه آقا مدیر، اون مدیری که چاپلوسی رو دوست داشته باشه به درد مدیریت نمیخوره. اون تصمیم گیریش بر اساس دهنبینیه، بر اساس اینکه افراد در واقع هی بیان زیرا به یکی رو بزنن، یه جای بیان خوش خدمتی کنن، یه جای بیان تملق کنن. میگه آقا اینا رو بذار کنار. بنابراین اول با درد رو مشخص کنیم، ببینیم درد کجاست، بعد اون سراغ امیرالمومنین به اون جواب میده. آیا یک نفر، سوال دومی که پرسیدن، آیا یک نفر فقط باید تشخیص دهد که افراد چنین ملاکایی دارد یا باید با دیگر عرض کردم این موارد گزینش وزیر، گزینش مشاور، گزینش کارگزار سیستم میخواد. چرا؟ یه جایی امیرالمومنین فرماد عیونی به تجربه کن، یعنی آزمایش کن یه سری افراد رو اگه خواستی منصوب کنی، برای اینا یه سری عیون بذار، یه سری جاسوسایی بذار که چرا خاموش و مخفیانه ببینه این افراد خوب عمل میکنن یا نه. اینا سیستم میخواد. یعنی علارغم میگه هم مشاوره لازمه، هم بالاخره آی کیو و ای کیو افراد، هوش هیجانی و هوش عاطفی و هوش در واقع درونی افراد لازمه، سیستم هم لازم داره. باید بر اساس یک سری سیستم، یک سری شاخص‌های طراحی بشه که خب خیلی از شاخص‌ها رو امیرالمومنین اینجا فرمود، یه سری از شاخص‌ها کلان شاخصه، باید ریز بشه، باید تقسیم بشه به یه سری سنجه‌ها، یه سری شاخص‌ها. یه سری جا ریز سنجه گفته، سنجه گفته امیرالمومنین. همه اینا قابل تفکیک، یعنی ساختار و متدولوژی این نامه یک ساختاری کاملا برای هر فرد تو هر پست، تکنیک و فرمول خاصه خودشو داره. تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم بابت اطاله کلام. امیدوارم عذرخواه باشید بنده رو که در واقع زبان ما قاصر است که بتواند، و در واقع ما که باشیم که بتونیم شرح سخنان امیرالمومنین علیه السلام رو داشته باشیم. امیدوارم عذرخواهی بنده رو پذیرا باشید و تشکر میکنم از اینکه گوش فرا دادید به فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.